روغن این بادیه از چربی کله‌پاچه های دیگ بود که با فتیله های نورافشانش زینت بساط دکان می گردید و ملاقه کنارش که دومش روی بساط و سرش لب بادیه قرار گرفته به وسیله آن روغن به مصرف غذای مشتریان می رسید و زنگ های آویخته بالای بساط که هر دم با سر انگشت ده کله‌پز به صدا در آمده جلب توجه رهگذران می نمود. دود اسفند که دم به دم در منقل آتش زیر بساط ریخته شده در فضا متساعد می گردید و صدای بفرمایید خوش آمدید کله‌پز که هر دم به گوش می رسید و صدای شاگردش که مرتب بادیه بشقاب‌ها را آورده بر می گرداند و دستور مشتریان را رسانده گوشت و روغن می طلبید. زیر پیشخوان دو کته وجود داشت که در یکی پستایی سوخت روزانه از قبیل پشکل اسب و الاغ و شتر و گوسفند و مانند آن ریخته می شد و کته دیگر جهت استخوان پاک شده ها که به جای پشکل و مثل آن به مصرف سوخت شبانه دیگ می رسید و سطل بزرگی در کنار آن که خورده نانها و آشغالهای ته ظرفها در آن جا می گرفت. این مدفوع حیوانات که به صورت طبیعی یا به شکل تاپاله در می آمد سوخت اکثر دکاکین پزنده ها مانند کله‌پز و تافتونی و دیزی‌پز و امثال آن را در بر می گرفت و جمع‌آوری آنها در ردیف شغل های متعارف بود که عده آنها را از معابر جمع‌آوری و خشک و آماده کرده به فروش می رسانیدند و فروشندگان سرمایه‌دار که آنها را در آغل‌ها و دامداری‌ها پیش خرید کرده با سود زیادتر به اقساط می فروختند. جلوی بساط از طرف بازار نیز همواره چند سگ بزرگ و کوچک ته بر زمین و چشم به دکان و منتظر انعام و اکرام کله‌پز نشسته بودند و گدایانی که از آیندگان و روندگان آن درخواست کمک نموده دعا می کردند. چه این دکانی بود که بخشش از آشغال کله ها به سگ ها با دست و دلبازی انجام می گرفت و مشتریانش را غالباً داش مشتی ها و دست به جیب ها تشکیل داده گداها را امیدوار می نمود. داخل دکان با پرده قلمکارهای تصاویر لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد که لچکی کوبیده می شد پوشیده شده بود و آینه های کوچک و بزرگ قاب برنجی و عکس های مشتریان پروپا قرص و پهلوانان نامی و دوستان کله‌پز و عکس قاب کرده صاحب دکان به دیوارها نصب شده بود. ایزن دو چراغ لنتر با طبق بارفتن زیر نویس جنسی میان شیشه و بلور در الوان مختلف که یکی بالای دستگاه و یکی داخل دکان آویخته مقوای شیر مالیده جهت صید مگس به پایه لنتر داخل آویزان شده بود. نظافت و سلیقه بیشتر صاحب دکان را میرساند. کف دکان با آجرهای چارگوش مفروش و کف تختگاهی با حصیرهای برنجی پوشیده شده. زیر نویس. حصیرهای بافت رشت از ساقه های برنج. تاغار آبی برای دست شستن مشتریان در وسط و مجموعه توی پرانتز مجموعه های لب کنگره مسین بر روی حصیرها و سینی های گرد کوچکتر برای مشتری های تکی و شیشه های سرکه و بلونی های انواع ترشی ها. زیر نویس. شیشه های کوتاه شکمدار با رنگ آبی طبیعی همراه لبی کلفت و برگشته که پس از پر کردن کهنه‌ای به درشان کشیده نخ می‌بستند. انواع ترشی‌ها از پیاز و بادمجان و هفته بیجار که روی تاخچه‌های چوبی دکان ردیف شده بود. اکنون ملاحظه کنیم که مشتری در دکان کله‌پزی به چه کیفیت صرف غذا کرده، کله‌پز به چه صورت از او پذیرایی می‌نمود. معمولاً مشتریان این غذا خود باید مطابق خورند خیش نان داغ که حتماً نیز باید نان سنگک بوده باشد. زیر نویس. خاصیت نان سنگک آن بود که آب کمتر به خود می‌گرفت و در آبگوشت مانند نانهای تافتون و گرده از هم وا نرفته متلاشی نمی گردید. از نانوایی خریده همراه بیاورند، مگر مشتریان غریبی که ناشیانه وارد می شدند و در ورود مشتری به دکان بود که با خوشگویی دکاندار، یعنی کسی که پشت دستگاه و دیگ ایستاده بود، به داخل تعارف شده حواله شاگرد می گردید و با راهنمایی و تعارفات او به تناسب موقع و مقام به جایی از تختگاهی هدایت شده چندکوار می نشست و مجمعی یا سینی جلوش گذاشته یا سرانده می شد و بادیهی برایش وسط سینی قرار می گرفت. مشتری ابتدا به ظرفیت اشتهای ترید خود نان در بادیه خرد کرده به شاگرد می سپرد و شاگرد بادیه را به استاد داده. استاد اگر مشتری خودمانی و قابل احترام بود، ملاقه آب از دیگ و اگر غریبه بود از سینی پیش دست به روی آن ریخته و نانها را در آن هموار کرده، پنجه بر روی نانها فشار داده، آب اضافی آن را پس می گرفت و بعد آن را گنبدی شکل کرده سرملاقه روغن و مقداری مغز به پرانتز مخ با آب کله مالیده بر بالای آن ریخته فلفل یا دارچین پاشیده برمی گرداند، که البته باز اگر ظرف از آن مشتری پول بده و قابل پذیرایی بود، از روغن بادیه چل فیتیله رویش میریخ و اگر نه از چربی روی سینی پیش دست و مخ و مغز نیز به این چنین که برای مشتریان خصوصی از خود کله خالی میکرد و برای غیر آن از بادیه جلو دست که با خرد سفیدی های دیگر کله قاطی شده مغز واقعی کمتر در آن به کار رفته بود. مشتری چندان که دو سه لقمه از روی بادیه میخورد، شاگرد که مترصد و مواظب بود آن را از جلوش برداشته مجدداً برای روغنگیری و مخگیری به استاد میسپرد و باز نوبتی دیگر روغن و مغز دادنش تکرار میگردید، یا خود مشتری چربی و مخ آن را چاله زده پیاپی بادیه را به شاگرد میسپرد. اکنون نوبت خوردن گوشت فرا می رسید و این بسته به آن بود که مشتری چه سفارش داده یا کله‌پز مطابق منزلت مشتری خود آن را از پاچه و زبان و چشم و بناگوش در بشقاب مرتب ساخته روغن و دارچین ریخته تقدیم نماید، که باز در اینجا جهت مشتری قابل اعتنا دست گوسفند و برای غیر آن پای حیوان داده می شد. و لازم به توضیح است که آبگوشت این غذا به حساب نیامده، پولی جهت آن مطالبه نمی شد و تنها گوشت آن بود که محسوب می گردید. قیمت یک وعده غذای کله پاچه از سه شاهی زیر نویس. سه بیستم قران توی پرانتز ریال تا ده شاهی بود که از برجسته ترین خورندگان دریافت می گردید. و دو سه شاهی نیز جهت نان آن که از نصف تا سه چهارم سنگک بر آن اضافه می‌گردید. اگرچه مشتریان کله‌پزی را اکثرا داشمشتی‌ها و دست به جیب‌ها تشکیل می‌دادند، اما مشتریان فقیر وزوزه زیرنویس وزوزه به کسر اول و سوم و سکون دوم و چهارم مشتری بد پول بده. بعد پول بدهی هم داشتند که فقط با یک شاهی که به آب آن داده نان ترید کرده صرف غذا می کردند به آن داخل می شدند و مرد رندهایی که پس از چانه زدنهای زیاد روغن و مغز و غیره تا پس از تسویه حساب هنوز لقمه نان و تکهی چشم و لخم و چربی باز هم چانه زده که به ایشان مفتبر می گفتند. کله خوری فرمان فرما. روزی فرمان فرما رجل نامی اواخر قاجاریه از کالسکه پیاده شده وارد بازار می شود و همچه که چشمش به بساط پاکیزه کله پز و کله های بخار کرده و بادیه بشقاب های سفید و شعله های دلفری به فتیله های بادیه روغن و کاسه ترشی مخلوط هوس‌انگیز او می خورد و مشتریان چندک زده پروله او را می نگرد، آنچنان اشتهایش تحریک شده هوس می کند که همه کار و برنامه اش را فراموش می نماید و ناچار به منزل مراجعت کرده، تبدیل ظاهر نموده ملبس به لباس مهتران گردیده، کپنک پوشیده. زیر نویس: پوشش گشاد بلند از نمد مخصوص ساربان ها. کلاه نمدی بر سر نهاده، آجیده به پا کرده باز می‌گردد و ناشناس به دکان کله‌پزی رفته سفارش می‌دهد و چنان دلنشینش می‌شود که از شیرین‌ترین خاطراتش شده. از آن پس هر جا صحبت غذا می‌شده می‌گفته هر آینه در دوره عمرم غذایی خوردم که لذت بخشم آمده، با تمام حواس آن را بل و با تمام وجود جذب کرده باشم، همان غذایی بود که روزی همرنگ دیگران با لباس مهتران داخل جماعت چندک زده در آن کله پزی خوردم. آجیل فروشی کنار خندق. آجیل فروشی این بازار نیز از آجیل فروشی های ممتاز شهر بود که ابتدا به ذکر قیافه دکان و سپس به نقل داستانی از آن می پردازیم. معمولاً آجیل فروش ها از دکاکین پرزرق و برق پر جلوه به شمار می آمدند و هر بیننده را مجذوب می ساختند، مخصوصاً دکان فوق که جذابیت را در خود به نهایت رسانده بود. در این دکانها اصولاً قفسه و جعبه آینه و چیزی ماننده اینها که اجناس را در خود بپوشاند وجود نداشت و امتعه در دسترس و معرض دید قرار می گرفت. اطراف دکان مانند منبر پله بندی شده، روی آن را با مدقال قرمز پوشانده، با تشتک های برنجی کوچک و بزرگ و بعضی اسباب آلات دیگر زینت می‌گردید. به این ترتیب که تشتک‌های بزرگ در پله‌های اول و کوچکتر و به تناسب در پله‌های بعدی گذارده شده، به نسبت ارزش نیز جنس کم مصرف ارزان قیمت در بزرگترها، پر قیمت کم مصرف در کوچکترها قرار می‌گرفت. بالای هر تشتک که از نظافت و درخشندگی تلألؤ می‌نمود، سینه‌های گرد قرار داده اجناس را به سینه آنها می‌کشیدند و لبه زیرین آنها را با گل و جقه‌های کاغذی می‌چسباندند. سینه‌هایی که مانند تشتک‌ها شفاف‌تر از طلا جلوه‌گری کرده، همراه گرد آجر و نرمه شست که بر جای آنها فشار داده گردانده بودند، گلگل درخشیده. جق گلهایی که از کاغذ روغنی و کشی زیباترین اشکال را به آنها می دادند. وسط هر دو تشتک را که جنس در آنها کود شده بود، باز تشتک های کوچکتر نهاده، در آنها اجناس پربهاتر خوش آب و رنگ مانند مغز پسته و خلال پسته و دیگر مغزها و خلالها و نمونه های اجناس ممتاز ریخته گنبدی شکل می کردند و میان دو مثلث طرفین این تشتک ها شیشه های شربت آلبالو و بهلیمو و آبلیمو و شربت ریواس و نارنج و امثال آن می گذاشتند. دیوار دکان را باز با همان مدقال قرمز تا نیم ضرب به سقف مانده پوشانده، تاخچه های چوبی که لبه آنها را هم با کاغذ روغنی دالبر داده زینت کرده بودند، کوبیده بر روی آنها قرابه های سکنجبین. زیر نویس: شیشه های شکمدار گردنداری که دهانه آن کنگره مانند هنگام ساخت برگردان شده، ته آنها از داخل مهدب گردیده بود و شربت‌آلات و بلونی‌های مرباجات می‌گذاردند. زیر نویس: شیشه‌های کوتاه شکمدار ضخیم با دهان گشاد، جای ترشی و مرباجات و نقاط خالی دیوار را سینی بشقاب‌های کوچک و بزرگ نقشدار و آینه دستی های عکسدار. زیر نویس: دور آینه ها را غالباً گل و برگ زده منقش می ساختند و بی عکس آویخته بالای هر یک باد بزن گل آفتابگردان های کاغذی و پر طاووس قرار می دادند. زیر منبر که کته مانند به صورت انبار در آمده بود، اجناس اضافی را جا داده جلوه آنها را باز مدقال قرمز می کشیدند و گونی های لب برگردان کرده امتعه را جلوشان قرار می دادند و به صورت داخل دکان بیرون دکان را منبروار از پ... پشت پیشخان گونی‌های امتعه چیده تشتک لاوک‌ها را به ترتیب به منبر جلوی آنها نهاده بساط را با زیبایی هرچه تمامتر تا وسط بازار و معبر می کشیدند که در اینجا باز اجناس کم ارزش را جلوی دست و قیمتی ها را عقبتر تا پربهاترین را که دورتر قرار می دادند. پیشخوان نیز عبارت بود از میز طویلی کم ارز یا سکوی ساخته شده از آجر که رویش قالیچه یا متقال قرمز کشیده شده، تخت الوار رند دیده‌ای از درازا رویش نهاده شده، ترازوی شاهینی توی پرانتز شاهینی زیر نویس، ترازویی از تسمه زخیمی از آهن با مدبری در وسط جهت آویختن و دو قلاب از دو طرف که بر آنها کفه می آویختند که کفه هایش روی الوار قرار می گرفت با زنجیرها و کفه های برنجی از بالای آن می آویختند و سنگ وزنه های 8 ضلعی منقش مفرقی که روی آن جلوی ترازو گذاشته تشتک برنجی برای دخل پول کنار دیگر که سنگ خورده های سیر زیر نویس. هر سیر یا یک سیر معادل 75 گرم و نیم سیر و 4 مثقال زیر نویس. 1/4 سیر مساوی تقریبا 20 گرم. در آن می ریختند و جعبه گس ها و قوطی سوان را که اطراف پیشخان مثلثی شکل بالا آورده وسیله جلب نظر می ساختند. بعد از آن زینت تاق و فضای دکان بود که نهایت سلیقه در آن به کار می رفت تا آن حد که شاید بهتر از آن میسر نمی گردید. نخست تاق دکان را اگر چوبی یا از تیر و حصیر بود با پارچه های مانند چیت‌های گلدار پوشانیده، اگر ضربی و پوشش آجر بود سفید و رنگ و نقاشی نموده از زیر آن چند دستک زیر نویس. تیرهای چوبی نازک که قریب 10 سانت ضخامت داشته و برای اسکلت شیروانی و چوب بست و داربست درخت های انگور و غیره به کار می رفت. چپ و راست کشیده روی آنها را با پارچه قرمز خوشرنگ یا کاغذ روغنی سرخ و سبز پوشانده آنچه آویختنی و وسیله زینت بود از جمله گوهای بلورین و جیوهی ده ها و صد ها می آویختند. زیر نویس. بلورهای کروی مجوفی که از داخل به رنگهای مختلف جیوه شده با قلابی برای آویزان کردن که در تلالو چراغ جلوه‌ای خاص داشتند. اضافه بر نوارهای زری اصل و بدل و یراقهای نقره و امثال آن که از لابلای آنها گذرانده رشته می کردند. بعد از گوها چراغهای لنتر حباب شرابدار متعدد بود زیر نویس. رشته های از منجوق و پلک و مروارید بدلی که با اشکال زیبا از اطراف طبق چراغ می آویختند که از نقطه به نقطه سقف آویخته روزها نیز روشن می کردند و در فواصل میان آنها آویختنی های دیگر مانند نارگیل های پوستدار و انجیر های ریسه‌ای باسلوق های گوناگون زیر نویس. نوعی شیرنی که از نشاسته و شکر پخته درست می کردند و میان آنها مغز گردو یا مغز پسته می گذاشتند و به ضخامت و اندازه دسته چکشی نخ کشیده می آویختند. بهترین باسلوق شیره‌ای که از نشاسته و شیره و مغز گردو درست می کردند از ملایر می آمد و شکری آن را از یزد و مراغه می آوردند. شیره‌ای و شکری از گردویی و مغز پسته‌ای خرماخرک زیر نویس. خرماهای کمبه‌های خشک و نارس. مصرف بیشتر این خرما این بود که وسط آن نخ کشیده به صورت پستانک به دهان اطفال شیرخوار می‌گذاشتند. خرماهای شاخه‌ای گرده ها و قرصه های بزرگ و کوچک حلوا ماما جیم جیم زیر نویس. حلوایی از آرد و شیر و شکر یا شیره که در سینه های گرد پهن کرده رویشان شاهدانه فراوان پاشیده یا با شاهدانه ترکیبشان می کردند و بر سر گرفته دور کوچه بازار عرضه می کردند و نوع دیگر آن را که سینی مانند و نازک و شکری و اعلا و نازک ریخته شده بود از آن نخ گذرانده آجیل فروش ها برای زینت می آویختند. جوز قندی زیر نویس. چنان که از نامش پیداست گردوی کوبیده‌ای بود که با قند و هل در میان برگه هلو یا قیسی گذارده به نخ می کشیدند. نخ کشیده های برگه هلو، قیسی و برگه زردالو، گوجه برقانی، پسته شام، تخم کدو، تخم هندوانه، مغز گردو و گردو پوستدار، بادام مغزدار و بادام منقا زیر نویس. نوعی بادام پوستدار، گرده سوهان‌های بزرگ زیر نویس. شیره سبز کرده گندم را همراه شکر و زعفران تفت داده به صورت گرده‌های کوچک به اندازه نعلبکی یا هر اندازه که می‌خواستند درآورده در روغن رویش خلال پاشیده یا نورد به خورد داده صاف می‌کردند. بهترین سوهان مخصوص قم بود، چنان که بهترین گزها را در اصفهان پخته. نام صحیح سوهان سوان می باشد که با نرم کرده مغز پسته روی آنها نام پنج تن الله، محمد علی، فاطمه، حسن، حسین نقش شده که با سلیقه آویزان می کردند و زرورق‌های نازک بریده که با اشکال خاصی به آنها شکل داده از لابلای آنها گذرانده تا بیرون دکان را آذین می کردند. علاوه بر چراغ‌های کوچک و بزرگ بلور و بارفتن حبابدار که گله به گله بر روی اجناس تشتک‌های داخل و خارج می گذاردند، همراه گلدان‌های چینی و شیشه و بلور الوان گل کاغذی دار که کنار و گوشه تاخچه چوبی‌ها قرار می دادند. غیر از سرتاس های برنجی دستدار و بی دسته و چوبپر های پارچه‌ای و پر طاووس که برای کشیدن جنس و گردگیری به کار می بردند. آجیل فروش. و اما خود آجیل فروش را لازم بود به دلایل ذیل مردی پاکیزه صورت و ظاهر الصلاح بوده باشد، از آنجا که اکثر فروشش را آجیل های خیراتی و نظری و مخصوصاً آجیل مشکل گشا در بر می گرفت. چنانچه از شرایط دکان او بود که باید رو به قبله، یعنی درش به طرف جنوب باز شود. چه این نیز از شروط خریدن آجیل های نظری بود که از دکان های خلاف آن که درهایشان به طرف شرق و شمال و مغرب بوده باشد راست نمی آمد. بنابراین در این صورت تماما آجیل فروش ها با سر تراشیده و ریش یک قبضه و دو قبضه زیر نویس. ریشی که در یک مشت جمع شود و دراستر از آن نباشد یک قبضه محسوب می شد و دو مشت آن دو قبضه به حساب می آمد. اصلاح آن را هم سلمانی به همان اسم قبضه دستور می دادند و عرقچین و عمامه شیرشکری و در صورت سیادت با سرپیچ های سبز و سیاه دیده می شدند. همراه قبای بلند سچاکی زیر نویس. قبای ساده و یقه هفت که از جلو باز بود و دو چاک در پهلوهایش محاذی چاک جیب های بلند آن می دادند. و شال کمر و دست های حنابسته و موی خضاب کرده و دستمال روی شانه و لنگ جلوی کمر که در میان کسبه از نظیفترین به شمار می آمدند. آجیل مشکل گشا. این آجیل عبارت بود از توت، نخوچی، فندق، پسته، نقل، کشمش و بادام که برای رفع گرفتاری ها و مشکلات و مهمات نظر می کردند و از شرایط آن بود که 3 یا 5 یا 7 شب جمعه آخر ماه یا زیادتر حلالترین پول خود را به مقدار نظر در دست گرفته به آجیل فروشی که دارای تمام شروط نظافت و ایمان و داشتن دکان روبه قبله و اسم علی یا محمد یا دیگر ائمه باشد، داده بدون تکلم و گفت و شنید که سکوت از جمله آداب این کار بود، آجیل را گرفته صلوات گویان به خانه برده با آداب خود مشغول پاک کردن بشود. بهتر از همه آن بود که نذر و خرید از ماهی که روز اولش جمعه باشد شروع بشود و در پاک کردن آجیل که دست و مکان و جامعه و بدن پاکیزه بوده، جنوب و حائض در آن دخالت نداشته باشد و پاک کننده آجیل که از حرف و سخن لغو و بیجا و غیبت احتراز داشته باشد و همچنین که آجیل باید با دست و قنشکن و مثل آن پاک شده به دهان نرسیده دندان به روی آن فشار نیاورد و هنگام پاک کردن هم که یکی قصه مربوط به آن را گفته، بقیه به سکوت تمام گوش بدهند.